بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهارم از فصل چهارده این است: من وجب علیه صوم لازم فیه التطاوع لا یجوز ان یشرع فیه فی زمان یعلم انه لا یسلم له بتخلل العید او تخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نظر او اجارت او شهر رمضان. در مسائل قبل مشخص کردن کجا تطاوع واجب است و کجا تطاوع واجب نیست. حالا حکم جایی که تطاوع در اونجا واجب است بازگو می شود و اون این است که هر جایی که تطاوع واجب است یا در اثر تصریح به شرط تطاوع یا انصراف به تطاوع نمی تواند زمانی را انتخاب بکند که در وسط صوم دیگر متخلل است یا صوم حرام است و این تطاوع محفوظ نیست. تعبیر صاحب عرب رضوان الله است که لا یجوزو، مثلا اگر کسی شهرین متتابعین بر او واجب بود، این نمی تواند از اول ذی‌الحجه شروع بکند، برای اینکه شهرین متتابعین تطابعش به این است که یک ماه و یک روز متتابعن روزه بگیرد، بقیه را می تواند متفرقن روزه بگیرد. ولی در همین یک ماه و یک روزی که باید متتابعن روزه بگیرد، در ماه ذی‌الحجه مقدورش نیست، چون دهم ذی‌الحجه عید است، عید اضحاست و صوم در او حرام است. آیا کسی می تواند عالماً آمدن از اول ذی‌الحجه شروع بکند به صوم شهرین متتابعین که یک ماه و یک روزش متتابع باشد یا نه؟ یا اگر کسی نذر کرده 10 روز متتابع را، آیا می تواند از اول ذی‌الحجه شروع بکند در حالی که می داند دهم این ماه روزه گرفتن حرام است؟ و همچنین موارد دیگر. تعبیر صاحب عرب رضوان الله علیه است که لا یجوز. این لا یجوز به صف هر تحلیل می شود: یکی نفی صحت است، یکی عدم جواز و حرمت ذاتی است، سومی عدم جواز و حرمت تشریعی. و فعلا بحث هم در جایی است که شخص عالم آمد است، میداند که این تطابع محفوظ نمیماند. پس اگر کسی نذر کرده 1 ماه یا 10 روز متتابعاً روزه بگیرد، آیا میتواند اول ذی‌الحجه شروع بکند در صورتی که میداند دهم ذی‌الحجه اضحاست و روزه در او حرام است یا نه؟ 3 فرد در اینجا مطرح شد: یکی راجع به حکم وضعی است که صحت و فساد است، یکی راجع به حکم تکلیفی بزاد، یکی هم راجع به حکم تکلیفی تشریعی. اما حکم اول که راجع به صحت و فساد باشد، این شخص چون عالم است، عامد است و میداند که در دهم این ماه روزی گرفتن حرام است، نمیتواند اون صوم متتابعش را از اول شروع بکند. روزی او صحیح نیست، برای اینکه عالمن آمدن به تطابع آسیب رسونده، این روزه صحیح نیست. بعد از گذشت این ایام دوباره باید از اول 10 روز شروع بکند، 10 روز متتابع روزه بگیرد. از روز 11 ذی‌الحجه میتواند شروع بکند تا 10 روز متتابعاً روزه بگیرد، در صورتی که نذر تطاوع کرده باشد. پس حکم فرع اول که عدم صحت است وضعاً روشن است. اما حکم فرع دوم که حرمت ذاتی باشد، این چنین چیزی حرمت ذاتی ندارد که اگه کسی نذر کرده 10 روز روزه بگیرد متتابعاً و از اول ذی‌الحجه شروع کرده و می داند در روز دهم روزه گرفتن حرام است، خب البته روزی دهم روزی نمیگیرد، اما حالا این نه روزی که روزی گرفته است یه مخواد بگیرد، این ذاتن معصیت کرده است که وزان این نه روزم وزان یوم الاضحا ذاتن حرام است؟ نه، یه همچه حرمتی ندارد. اینی که صاحب عرب رزمان لاله فرمون لا یجوزو، اینجا معنی لا یسهو خواهد بود، نه حرمت ذاتی. تعبیر صاحب عرب این است که من وجب علیه صوم لازم فی تطابع لا یجوزو ان یشرع فی، این لا شروع جایز نیست، نظیر شروع در روزه در روزه اضحا نیست که حرمت ذاتی داشته باشد. این مورد حد اکثر این است که فقط بهره روزهای استحبابی رو میبرد و دوباره باید از اول شروع بکند. همین اگر حکم سوم را و فرع سوم را ما ملحوظ نکنیم. فرع سوم چون روزه است، ذکر الله حسن است، عبادت خداست. فرع سومش این است که این بهرای استحبابی هم ندارد، روزه ثواب مستحبی هم ندارد. چرا؟ برای اینکه شما این شخص وقتی عالمن آمدن میداند که دهم این ماه روزه حرام است و الان این شخص دارد اون واجب خود را با همه این امتثال میکند، در حالی که میداند این امتثال شدنی نیست. شخصی که یک ماه یا ده روز روزه متوالی و متتابع و واجب است میخواهد از اول ذیحجه شروع بکند، در حالی که میداند دهم این ماه حتما روزه نمیگیرد، و چنین شخصی بخواهد اون امر واجب را بر این تطبیق کند و با همین امتثال کند، میشه تشریع. اگر چنونچه حرمت تشریع را از متن اون نیت به متن عمل سرایت دادیم، خود اون عمل مشرع و به را هم حرام دانستیم کمالا یبعد، خود این صوم میشه مفسده دار، دیگه فضیلت هم ندارد. چون شخص عالم است، عامد است و دارد اون واجب خود را برای چیزی که امتثال نمی شود تطبیق می کند، با اینکه می داند امتثال نمی شود، با اینکه اضطراری هم در کار نیست، بر او روزه ده روز متتابع واجب است و می داند اون چرا که بر او واجب است نمی تواند از اول ذیحجه شروع بکند چون امتثال نمی شود، ولی مع ذلک عالمن آمدن اون واجب شرعی را بر این امر منطبق میکند، با اینکه می داند انطباق پذیر نیست، و این جز تشریع چیز دیگر نیست. دیگر جد او چگونه متمشی می شود؟ در حرمت تشریعی یک مشکل دیگری دارد، این است که تمشی جد اون مشرع است، منتها به صورت عمل برمیگردد، وگرنه عمل واقعی که نیست، روزه واقعی که نیست. هر عمل تشریعی هم همینه، یعنی این نشون میدهد که به مطابق با شریعت است و میداند که نیست. مثل ریا، در ریا هم همینطوره. ریا آن است که این شخص نشون میدهد که دارد برای خدا عبادت میکند در حالی که این چنین نیست، این فقط میخواد نشون بدهد که دارد برای خدا عبادت میکند، وگرنه برای خدا عبادت نمیکند. خب پس این سه حکم مربوط به تعبیر اول صاحب عرب رضوان لاله که فرمودن من وجب علیه صوم لازم فیه تطابع لا یجوز ان یشرع فیه فی زمان یعلم انه لا یسلم له، بله بعد دیگه شتشی هم بدعت دیگه. مطلب دیگر اون است که این که این ایام سالم نمی ماند و شخص نمی تواند تطابع را حفظ کند، یا برای آن است که روزه گرفتن حرام است، مثل تخلل ایده ازها و مانند، یا برای آن است که نه، روزه گرفتن حرام نیست، این شخص یه روزه دیگری که بر عهده او واجب هست او را درد میگیرد، چون او این شخص اجیر شده است که مثلا دهم ذی‌قعده برای شخصی روزه بگیرد، یا نذر کرده است که دهم ذی‌قعده لله روزه بگیرد، و از اول ذی‌قعده این شخص میخواد شروع بکند که این 10 روز روزه متتابع را انجام بدهد. این هیچ محذور ذاتی ندارد، چون 10 روزه اول ذی‌قعده میتواند ظرف امتثال او نذر معینش باشد، ولی روزه دهم را او اجیر شده است برای شخصی، یا روزه دهم را نذر کرده است برای روزه معین روزه دیگر. چون روزه دهم روزه دیگر دارد و نمیتوان اون را به حساب همین روزه متتابع قرار داد، پس او نمیتواند روزه دهم ذی‌قعده روزه 10 روز متتابع خود را بگیرد، پس این 10 روز متتابع محفوظ نمیموند. خب لذا فرق نمی کند که اون روزی که تتابع محفوظ نیست در اثر حرمت صوم باشد مثل تخلل عید، یا نه در اثر این که روزه حرام نیست ولی او به روزه دیگری موظف و مکلف است، نظیر مثال ها یاد شده. اینم فرع دوم. فرع سوم آن است که اگر جاهل بود، غافل بود، ناسی بود، در این گونه از موارد چیست؟ صاحب عرب بعض این که فرمود فی زمان یعلم انه لا یسجم له بتخلل العید او بتخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر او اجارت او شهر رمضان، مثال ذکر میکند. حالا اینا چون شبهات موضوعی است و بحثای فقهی عمیقی ندارد، اینا رو زود رد شد. فمود فمن وجب علیه شهران متتابعانه لا یجوز له ان یبتدع به شعبان، اگر کسی صوم شهرین متتابعین بر او واجب بود و چون در تتابع شهرین تتابع 1 ماه و 1 روز کافی بود، این شخص باید لااقل 1 ماه و 1 روز بتواند روزه بگیرد. چنین شخصی نمیتواند اول ماه شعبان شروع بکند. چرا؟ برای اینکه اگر اول ماه شعبان شروع کرد، در صورتی هم که ماه شعبان سی پر باشد، سلخ داشته باشد، کسب نداشته باشد، ماه شعبان میشه 30 روز. 1 روز را باید به این 30 روز ضمیمه کند، در حالی که اون روز بعد اول ماه رمضان است، به شخص مکلف است به صوم ماه رمضان، اون روز دیگر را نمیتواند ضمیمه شعبان بکند. لذا باید حتما 1 روز قبل از ماه شعبان شروع بکند، در صورتی که ماه شعبان کس نداشته باشد. اگر ماه شعبان کس دارد، با 2 روز قبل از ماه شعبان شروع بکند. فمن وجب علیه شهران متتابعانه لا یجوز له ان یبتدع به شعبان بل یجب ان یصوم قبله یوما او ازید. حالا یا 1 روز یا بیش از 1 روز، چون نسبت به 1 روزش حتمی است، چون 31 روز باید پشتر هم باشد. حالا بیش از 31 روزم بود اب ندارد، پس قبل از ماه شعبان باید شروع بکند، حالا یا 1 روز یا بیش از 1 روز. و کذا لا یجوز ان یغتسر علی شوال مع یوم من ذی القعده، اگر کسی شهرین متتابعین بر عهده او بود، چون باید 1 ماه و 1 روز را پشت سر هم به جا بیاورد، نمیتواند اون 1 ماه را ماه شوال انتخاب بکند با 1 روز از ذی القعده. چرا؟ برای اینکه ماه شوال یا از طرف اول و آخر ممکنه مشکل داشته باشد، یا در خصوص اول مشکل دارد، چون در ماه شوال به هر تقدیر روز اول شوال عید فطر است و صوم حرام است، این شخص نمیتواند روزه بگیرد. روزه او از دوم شوال شروع می شود. وقتی دوم شوال شروع شد، این شخص نمیتواند اون 1 ماه و 1 روز را بر این تطبیق کند، یعنی ماه شوال روزه بگیرد با یک روزه از ذی‌القعده، بلکه یا دو روزه از ذی‌القعده را باید ضیم کند یا سه روزه را. چرا؟ برای اینکه اگر ماه شوال کس داشت، یک روز از اول که چون عید فطر است ندارد، یک روزه هم از آخر که سلخ بود ندارد، میشه 28 روز. دو روز باید ضمیمه این 28 روز بشود، بشه یک ماه. یک روز هم ضمیمه یک ماه بشود، بشود یک ماه و یک روز. پس اگر کسی ماه شوال شروع کرد به روزی گرفتن و ماه شوال کس داشت، باید از دوم شوال شروع بکند و سه روز ذی‌القعده را ضمیمه بکند. و اگر ماه شوال کس نداشت و سلخ یعنی پایان داشت، این ماه شوال رو که روزی گرفت، یعنی در حقیقت 29 روز روزی گرفت، دو روزه از ذی‌القعده را با ضمیمه ماه شوال بکند تا بشود یک ماه و یک روز، چون ماه شوال منقطع الاول است. الان بحث قبلا گذشت که این شهر شهر هلالی است یا 30 روزه. تا کنون روشن شده بود که 30 روزه، الان فرمایش مرحوم صاحب عربه هم بر اساس همون 30 روز تدوین شده است. لذا فرمودن به این که فمن وجب علیه شهران متتابعانه لا یجوز له ان یبتدع بشعبان بل یجب ان یصوم قبله یوما او آخر من رجب ازید من رجب. این برای آن است که گرچه به عید برخورد نمی کنند، اما به روزه واجب دیگر برخورد می کنند که از این جهت تتابع محفوظ نیست. اما مثال دیگر که به شوال و ذی‌حج مثال می زنند، برای آن است که در اون تتابع این منقطع الوسط است یا منقطع الاول است، رو حرمت ذاتی صوم عید فطر یا عید اضحا. دو تا مثال که ذکر می کنند، یکی برای آن است که اون تتابع به هم میخورد برای اینکه یک روزه دیگر واجب است، یک روزه واجب دیگری فرا میرسد. مثال دیگر اونجاست که تتابع به هم میخورد برای اینکه یک روزه حرامی در وسط قرار میگیرد یا در اول قرار گرفته است. در جریان اول شوال و ده ذی‌حج روزه در اون روزها حرام است. در جریان شعبان و ماه مبارک رمضان که مثال میزند، به روزه حرام برخورد نمیکنند، به روزه واجب دیگر برخورد میکنن که در اثر برخورد واجب دیگر تتابع محفوظ نمیمونه. لذا دو تا مثال را جداگانه ذکر. لذا فرمودن او از جد دیگر، چون اگر یه وقتی کمتر شد، خب مثلا فرض کنید اول ماه شعبان شروع کرده، یک روز قبل از ماه شعبان شروع کرده، بعد در پایان معلوم شد که ماه شعبان کسر دارد، این 30 روزه 29 روزه به جمعاً می شود 30 روز. یک روز چون قبل از شعبان شروع کرده و ماه شعبان هم 29 روز بود، میشه 30 روز. این داخل است در اون مسئله‌ای که کسی عالم نبود، غافل بود، ناسی بود، ساهی بود، به مانع برخورد کرد، که اون را علاهده ذکر میکنن و در ذیل هم این فرض ذکر میکنن و بعدن هم در مسئله دیگر که مسئله شش است، اذا افطر فی اثناء ما یشتر تو فی تتابع لعذر من الاعذار، اونجا مبسوطن خواهد آمد. پس اگر الان چون بحث در عالم عامد است، اگر کسی میداند در اثر قواعد ریاضی و مانند آن که ماه شعبان 30 روز است، این می تواند یک روز قبل از ماه شعبان شروع بکند، خود ماه شعبان هم روزه بگیرد. و اما کسی نمی داند، غافل بود که ماه کسر دارد، از اول شروع کرده بعد آخر منقطع الاخر شد، این داخل در اون مسئله ششم هست که اجمالش همکنون اشاره می شه. خب علم ندارد، احتمال دارد. این بر اساس اسارت السلامه یا استصحاب نسبت به آینده اگر جاری باشد که دی جاری میدونن میتواند اقدام بکند.
خب
فرمودن و کذا لا یجوز ان یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعده او علی ذی الحجه مع یوم من المحرم. اون مثال ماه شعبان و رمضان مال اون جایی بود که تتابع محفوظ نمیشد برای اینکه برخورد میکرد به روزه واجب دیگر. مثال شوال و ذی الحج مال جاییست که تتابع محفوظ نمیمونه برای برخورد به روزی که روزه در او حرام است. فرمود نمیتواند این شخص اون یک ماه و یک روز را بر ماه شوال با یک روزه از ذی القعده اکتفا بکند، برای اینکه شوال که منقطع الاول است 29 روزه و ذی الحجه منقطع الوسط است اونم 29 روزه در صورتی که کسر نداشته باشد. لنقصان شهرین بالعیدین، چون ماه شوال منقطع الاول است ماه ذی الحجه منقطع الوسط است پس 29 روزه کسی نمیتواند این ماه ها را 30 روز حساب بکنه، یک ماه حساب بکنه. این تموش، این تمام کلام بود در صورتی کسی عالم و عامد باشد به مسئله به موضوع. اما نه لولم یعلم من حین شروع، وقتی که شروع میکرد نمیدونست به اینکه به همچون مانعی برخورد میکند که وسط محفوظ نیست یا برخورد میکند به یک ماه مکرمتان و مانندان یا برخورد میکند به اون روزی که روزه بر او واجب است برای نذر یا اجاره و نظیر اون. نم لم یعلم من حین شروع عدم السلامه فتفقه فلا بأس على الاسه و ان کان الاهوت عدم الاجزاء، که بعض از آیون این اهوت را اهوت وجود میدونند. میفرمان به این که اگر کسی نمیدونست بعد اتفاق افتاد این معذور است. اصلی مسئله چون در مسئله ششم خواهد آمد که اگر کسی در اثنا روی عذر افطار کرد آیا باید استیناف کند یا نه خواهد آمد، اینجا به طور اجمال اشاره می شود و اون اجمالی است که سه قول در مسئله است. یک قول این است که اگر کسی روزه گرفت و در اثنا به یک مانعی برخورد کرد که تتابع از بین رفت، در اینجا باید که دوباره همه اون روزها را اعاده کند. فرق نمی کند هر عذری از اعذار طبیعی غیر طبیعی پدید بیاید، چون تتابع محفوظ نیست مبارات به هم خورده باید اعاده کند. قول دوم آن است که در همه موارد صحیح است، بعد از رفع عذر بقیه را باید به جا بیاورد، اعاده و استیناف لازم نیست. قول سوم آن است که بین اعذار فرق است، اگر اون اعذار نظیر عید بود، نظیر صوم نظری واجب مثل نظر بود یا اجاره بود، یا صوم واجب دیگر مثل ماه رمضان بود، در این گونه از موارد استیناف لازم است. ولی اگر اون عذر نظیر حیض و تمس و مرض و امثال ذالک بود استیناف لازم نیست. این سه قول. پس دو قول اطلاق است، قول سوم تفصیل. چرا خوب؟ عذری بله، چون این شخص جزء من لم یستطع می شود، این نمیتونه شهرهای متابعه، خب اتعام مسکین میکنه. این چنین نیست که محضوری داشته باشد، این جزء کسانیست که قدرت بر اون ندارد. حالا یا کسی یا باید که قبل از بلوغ چیز تمس باشد، یا در سن جزء قواعد باشد یا جزء در سن من تهیز بلا تهیز باشد، اینا میتواند. وگرنه این گونه از ذوی الاعذار چون مقدورشون نیست، اون عدل دیگر را که اطعام 60 مسکین است میپردازد. خب اون مرجع بزرگوارم برابر همین کتاب و سنت فتوا میداد دیگه، کتاب و سنت خودش قائل به تأخیر شد. اون بزرگوار که دیگر نمیگوید صوم شهر مصطاب این تعیین نیست الا بلا بود، که چون بسیار جفار جمع هم محذور ندارد، برای اینکه اون مقدورش نیست. وقتی مثلا عتق رقبه چطور است؟ عتق رقبه که مقدورش نیست، خب تبدیل میشود به یه بدل اضطراری دیگر. این سه قول در بین بزرگان هست. البته شاید این سه قول به خواست خدا و در هنگام مسئله ششم مطرح میشه بازگو بشه. لکن اونهایی که میگن مطلقا باید اعاده کند، برای اینکه اون صحیحه ها و روایاتی که قبلا اشاره شده در مسئله ششم به خواست خدا خواهد آمد، دارد که یستعنف، یعنی ای کسی در اثناء این روزه ها یک روز منقطع شد دارد اعاده کند. این اطلاق دارد که چه عضو داشته باشد چه عضو نداشته باشد و مانند. قول دیگر که قائل به اطلاقند در صحت، می‌فرمایند که اینها جزء کل ما قلب الله و علی العباد فهو اولا بالعضو مشمول اون است. این اختصاص به جریان حج ندارد. اگر کسی در اثر عذر الهی نتوانست یک تکلیف را انجام بدهد، فالله اولا بالعذر، عذر پذیر است. نه خدا عذر می آورد. عذر به کسی می گویند که اعتذار معذور را می پذیرد. خدا عذر است. زیدون آزرو من اعتذر، این برخلاف موارد دیگر که باب افتعال برای متعاوه است، اینجا فعله برای متعاوه است. اعتذر تو فعذره، یعنی من عذر آوردم او قبول کرد. خدا آزر است، یعنی عذر معتذران را میپذیرد. فالله اولا بالعذر، ای اولا به قبول الاعتذار. خب کلو ما قر... نه کلما، کلو معمولا تو کتاب ها این کلما نوشته میشه، این کلما سور نیست. کلو ما قلب الله علیه بالعذر مانندون فالله اولا بالعذر، یعنی به قبول الاعتذار. این اطلاق شامل می شود که اون عذر شرعی باشد، طبیعی باشد، یا مخصوص شخص خود آدم باشد، یا در اثر بیماری و امثال آن معذور شد، یا در اثر تخلل عید معذور شد، یا عذر شرعی دیگر نظیر نذر، صوم اجاری و مانند آن. شاید این اطلاق تام باشد. بزرگانی که نزیر صاحب عربه رضوان الله و امثالشون فتوا دادن بر اساس همین اطلاق بود. البته بعضی از آیون احتیاط کردن، فبودن به این که نم لولم یعلم من حین شروع عدم از سلامه فتفقه فلا بأس علی الاسه و این کان الاهوته عدم الاجزا، که بعضی از آیون مطلقا من که اشکال کردن، بعضی هم فرق گذاشتن بین نحوه عذار. ظاهرن فرمایش صاحب قربه حق باشد و تفسیرش به خواست خدا در مسئله شش می آید که اونجا دارد ای کسی افطار کرده است لعذرین. از این به بعد وارد موارد بله بله چشم از این به بعد وارد مسئله دیگر که فهمد به یستثنا مما ذکرنا، که این یستثنا مما ذکرنا که موارد هست انشاءالله بعد از تعطیلات نوروزی، یک هفته دیگه تعطیل هست، بعد از یک هفته انشاءالله به خواست خدا مباحثه شروع میشه و از اول به یستثناست. حالا چون روز چهارشنبه است، گرچه همه نهادیست مال اهل بیت علیهم السلام است، به نور است. اما چون این ماه پربرکت ذی‌قعده مال امام رضا سلام الله علیه است، یک حدیثی هم از وجود مبارک امام رضا طبق نقل کتاب شریف تحف العقول بخوانیم. جریان ارتباط به خاندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک وظیفه‌ای بود برای همه، لذا خود اهل بیت علیهم السلام سعی می‌کردن این وظیفه را بیش از دیگران و پیش از دیگران حفظ بکنند، مثل ارتباط به خود قرآن کریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سعی می‌کرد بیش از دیگران و پیش از دیگران ارتباط قرآن را حفظ بکند. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره آمده است که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. اول خود پیغمبر به ما انزل الیه ایمان آورد، بعد دیگران. ائمه علیهم السلام قبل از دیگران خودشون به ولایت و امامت خودشون معتقد بودند و روی این سرمایه‌گذاری میکردن، بعد دیگران تشویق میکردن. سرش آن است که اینا واقعا مسئله امانت الهی است، یک و ادامه نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دو اجر رسالت پیغمبر است برابر اون چیزی که در یکی از حمامیم آمده است، سه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، این طریق من اجر رسالت است. از این جهت اینا خیلی تکیه میکرد. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه اون طوری که در تحف العقول آمده است، یکی از چیزهایی که برای مأمون نوشت دستور صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و آل او است. و الصلاة علی النبی و صلی الله علیه و سلم فی کل المباطن عند الرياح و الاتاس بغیر ذلك. ساعت سکت صلوات میفرستد، بادی میوزد صلوات بفرستد، مخصوصا در شب جمعه که خب روایاتی هم هست که اصلا فرشتگانی با اقلام ذهب و فضه میآیند و مخصوص نوشتن صلوات هست که شب جمعه حداقل 1000 تا صلوات انسان میفرستد. روز جمعه به عظمت شب جمعه نیست، روزش گفتن حداقل 100 تا، اما شبش 1000 تا، چون غالبا شب افضل از روز است. برای اینکه اندلکه فی النهار سبحاً طویلا، روز بالاخره انسان سرگرمی کارهای عادی دارد و شب باید کفاره این کارها را بپردازد. غالب برکاتی که در قرآن و روایات هست به شب هست. اگه معراج از سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، و اگر نزول قرآن کریم است انا انزلناه فی لیلة القدر است، و اگر مواعده 40 شبان روزی وجود مبارک کلیم حق است که از اول ذی‌قعده شروع شده تا دهم ذی‌حجه، این 40 شبان روز موسی کلیم مهمان خدا بود، ذات اقدس اله در این مهمان 40 شبان روزه به 40 شب یاد کرده است. و وعدنا موسی 30 لیله و اسلمناها بعش و تمام میقات ربی 40 لیله، بانگ 40 شبان روز است. سرش این است که انسان اونایی هم که به جایی رسیدن بالاخره از شب به جایی رسیدن، همه اشتغالات فراوانی که روز هست خب سرگرمی می آورد، اما شب بالاخره انسان یه فراغتی دارد، اگه در صورتی که قدی کمتر غذا بخورد و زودتر بخوابد و آخر شب رو دریابد و موقع خوابم بالاخره یه نیم ساعتی یا کمتر یا بیشتر با خودش خلوت کند، با خدا خودش خلوت کند و اهل راز و نیاز باشد، بالاخره اون برکاتی که در شب نصیب انسان می شود هرگز در روز نصیب نمی شود. برای اینکه بالا رفتن و پایین آمدن یعنی معراج و نزول قرآن همه را ذات اقدس اله به شب اسناد می دهد، مهمانی 40 شبان روزه را به شب اسناد می دهد. لذا در اون روایتی که انشاءالله یه وقت فرصت شد اون رو از وسائل می خونیم، دارد به اینکه شب جمعه 1000 صلوات و روز البته 100 صلوات. خب این در اون نامه رسمی که مأمون از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه خواست که خلاصه شریعت را مشخص کند، حضرت بحثی از اصول دین و بخشی از احکام عبادی و معاملات را ذکر درباره درود خیلی تکیه کرده است. اونگاه فرمود ایمان اداء الفرائض است و اجتناب المحارم است و ایمان هو معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، که حقیقت ایمان این چند چیز است در همون نامه رسمی که مرقوم فرمودند. در مطلب دیگری که مربوط به اون نامه نیست، باز در اون جریان مناظره مصاحبه که به نظر شما اطاعت پیامبر کیان، فرمود به نظر ما اطاعت پیامبر همون اون آل پیامبر نه غیر اون. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف معانی الاخبار اطاعت رو معنا کرده است. اطاعت اون رگهای مویی و ظریفی است که در نافه آهوست که این نافه آهو رو به هم جذب میکند، که هیچ عطری بهتر از مشک آهو نیست تا حال که کشف نشده، تا حال هیچ عطری بالاتر از این نافه آهو کشف نشده. اونا میگفتن که اگر مثلا در مدح بزرگان میگفتن اگر در بین انسانهای انسان صالحی و نابغه ظهور می کند تعجب نکن، فإن المسک بعض دم الغزالی، مشک یک مقدار از خون آهوست که به این صورت تبدیل می شود، فإن المسک بعض دم الغزالی. خب بر تقدیر اون رگهای مویی که این عصر رو جمع می کند بهش میگن اثرت، اثره. مرحوم صدوق تو معانی اخبار اطرس رو بیم و از ملکه. علما در محضر وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که هارون این مجلس تشکیل، مأمون این مجلس تشکیل داد، گفتن اخبرنا یا ابوالحسن عن الاثره هم الآل او غیر الآل. حضرت فرمود که منظور از اثرت آل پیامبر. علما گفتن که نه، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که امتی عالی، امت من عالی منن، و اینها اصحاب پیامبرن که خبر مستفیض را نقل میکنن. و شما چی میگید که اطرت آل امون اطرت است؟ فرمود به این که شما به من خبر بدید آیا صدقه بر آل محمد صلی الله علیه و سلم حرام است یا نه؟ گفتن بله صدقه بر آل حرام است. همون به این که صدقه مگر بر امت حرام است؟ گفتن نه. همون پس امت آل نیستن دیگه، چون آل کسی است که صدقه بر او حرام باشد، و آل همون اثرت هست و اثرت همون آل است. پس نمیشود گفت که اثرت پیامبر همون آل پیامبر هست و آل پیامبر اثرت هم آل هست و آل هم همه مردم هست. اثرت آل پیامبر است، اما آل پیامبر گروه خاصی هست. بعد از این جریان اونگاه نوبت میرسد به فضیلتی که ذات اقدس اله برای اثرت قائل شد و چندین فضیلت ذکر میکنن. فضیلت ششمش این است و اما سادسه، یعنی آیه ششم در باره فضیلت اثرت، فقول الله عز و جل قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی الغربا فهذه خصوصیت للنبی صلی الله علیه وسلم دون الانبیا و خصوصیت للآل دون غیرهم. این آیه لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا دو تا خصوصیت بهم میخونن، یه این که فقط درباره پیغمبر اسلام این حرف آمده، انبیا دیگر نداشتن، یکی این که مخصوص خاندان پیغمبر است نه افراد دیگر. فهذه خصوصیت للنبی صلی الله علیه وسلم دون الانبیا، این یک خصوصیت، و خصوصیت للآل دون غیرهم از افراد دیگر، این دو خصوصیت. و ذالک ان الله سبحانه و تعالی حکا عن الانبیا، خداوند در جریان انبیای دیگر همش گفت که به اینها دستور داد که فرمود بگوید که لا اسألکم علیه اجرا، هیچ کدوم استثناء نکردن. از نوح شمرده تا انبیای ابراهیمی همه مأمور بودن که بگن لا اسألکم علیه اجرا. همین، فقط پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم که مأمور است بگوید الا المودت القربا. فرمود ذالک ان الله حکا عن الانبیاء علیهم السلام فی ذکر نوح علیه السلام، که نوح مأمور شد بگوید یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجزی الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم مراقب ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. این مال نوح. بعد از نوح نوبت میرسد به هود و حکا عن هود علیه السلام قول لا اسألکم علیه اجرا ان اجزی الا علی الذی فطرنی، و همچنین انبیای دیگر تا به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم که رسید، اونگاه فرمود بگو لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. پس این مخصوص پیغمبر اسلام است. ولم یفرز الله مودتهم الا بقد علم انهم لا یرتدون عن الدین ابدا ولا یرجعون الى ضلالت ابدا. میدانست بین که اینها دیگه نظیر بلعم باعور و سامری و امثال زارک نیستن که منقطع الوسط یا منقطع الاخر بشن، اینطور نیست. چون الله اعلم حیث یجعل نبوته رسالته خلافته ولایته امامته، اونجا که پست کلیدی است خدا میدونه به کی بده، اما اونجا که پست کلیدی نیست علم است، خب علم رو خدا به خیلی ها میده، بعضی ها حسن عاقبت دارن بعضی سوی عاقبت دارن، اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. علم یک کالاست، این چنین نیست که مقام باشد، که اما اونها مقام است، حجت بین خلق و خالق، نبوت، رسالت، خلافت، ولایت، امامت، این دور. چون ذات اقدس اله میدانست که اینا هرگز منحرف نخواهند شد به حسن اختیارشون، به اینها مقام داد. خب خیلی مهمه که ارادت ولایی به یک انسان اجر رسالت پیغمبر باشه. خدا پیغمبر را اعزام بکند، فرمود کار، چون کار پیغمبر مال خداست، خود پیغمبر که مالک کار نیست، درست خدا باید اجر تعیین کند، اجرم تعیین کرده. فرمود اجر کار تو ایمان به عبادت امامت این 12 نفر است و اطاعت از این 13 نفر، چون وجود مبارک سید انس عالمین هم مفترض الطاعه است، امام البته نیست، دستوری که اون بانو بده حجت است، حکمی که اون بانو بکنه حجت است. شما می در نهج البلاغه وجود ما را که است امیر به قول فاطمه زهرا سلام الله علیها استشهاد میکند. خب اگر حضرت یه سخنی گفت همه فقهای ما به عنوان یک روایت عمل میکنند، حجت خداست، چون در حجت بودن که امام بودن شرط نیست، همین کسی معصوم باشد هر به حجت است. یعنی از در سند فقهی بودن هیچ فرقی بین حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیه ما که نیست. حالا اگه حضرت زهرا بفرماید اینجور است، خب میشه واجب دیگه، مثل که حضرت امیر بفرماید. این چنین نیست که بین صدیق کبرا به 12 امام از در حجت بودن قول فرق داشته باشد، که امامت حساب دیگری دارد البته، وگرنه معیار حجیت که عصمت است، طهارت است، و اون با اون سید نسالمون دارد دیگه. خب اعتقاد به امامت اون 12 امام و اعتقاد به عصمت این 13 معصوم در کنار وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجر رسالت پیغمبر است. این کار کمی نیست، چون این را خدا قرار داد، لذا خود ائمه علیهم السلام بر اساس حفظ این دستورات الهی خیلی روش تکیه میکردن. حالا اون روایت اگر هم شد، همین کتاب شریف وسائل جلد 7 ظاهرا در بحث صلات جمعه باب اول احکام جمعه و روز فضیلت جمعه، اونجا که مولانا فرمود روایتش معتبرم هست که فرشتگانی با ذهب و فضه، با اقلام ذهب و فضه نزول میکنن، عده فقط مأمور نوشتن صلواتن که شب جمعه هم 1000 صلوات بفرستن. اینو خود اونها گفتن تا این نام محفوظ بود. خودشون اولین کارو میکردن، همون طوری که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول به رسالت خود ایمان آورد، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه بعد والمؤمنون، خود ائمه مسلم اول خودشون کارو میکردن بعد دیگران. خب حالا این همه صلواتی که وجود مبارک امام سجاد در تمام دعاها، می اول صلوات آخر صلوات، بعد نسبت به شخص خودش که میرسد این صحیفه سجاده ملاحظه فرمایید، عرض من خدا یعنی اقل الاقل و ازل الازلی مثقال و ذره بدونها، عرض کرد خدایا از من پستر تو مخلوقی نداری، این چیه؟ از من پستر تو مخلوقی خلق نکردی، انا ازل الاولین و اقل الاقلین مثقال و ذره بدونها، این به شخص خودش میرسه. اما امامتی که به اینها داده شد میرید پشت سر هم میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینه که اینا برای همیشه میمونه. انشاءالله هشت همه شما با این قاندان باشه. الحمدلله.